تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بحث در مباحث حجت بود. قبل از ورود به اصل این مباحث، مرحوم مظفر 15 مقدمه رو در اول بحث مطرح فرمودن تا بعد وارد اصل مبحث بشن. مقدمه 15 رو مقدار زیادی شو بیان کردیم، بقیه کلام در یک مطلب که امروز به این مطلب اشاره خواهیم کرد و بعد به توفیق خداوند وارد اصل مباحث حجت خواهیم شد. خلاصه ای از عنوان مقدمه 15 هم رو عرض کنیم که در ایام تحصیلی اگر یادمون رفت که مطلب به ذهنمون بیاد و بعد مطلب این بود. مقدمه 15 هم این بود که آیا حجیت از امور اعتباری است یا از امور انتزاعی می باشند. مرحوم مظفر فرمودند که حجیت از احکام وضعیت و در حقیقت بین علما اختلاف است در تمام احکام وضعیت، که آیا احکام وضعیت از امور اعتباریه هستند یا از امور انتزاعیه. حجیت هم یکی از احکام وضعیت، لذا این اختلاف در مبحث حجیت به وجود آمده است. بعد فرمودن که کلمه اعتباری و انتزاعی بودن معانی مختلفی دارد، که ایشون در این مقدمه دو معنا رو ذکر میکنن. یک معنا رو ما قبلا بهش اشاره کردیم و معنای دوم رو امروز بهش اشاره خواهیم کرد. مطلب بعدی که ایشون بیان کردن فرمودن این بحث در خصوص حجیت ثمره عملی ندارد، یعنی چه ما بگوییم حجیت از امور اعتباریه یا بگوییم حجیت از امور انتزاعیه هیچ ثمره عملی و فقهی براش مطرح نیست. البته ما اشاره کردیم که در مباحث آخر در احکام وضعیه دیگر غیر از حجیت این مسئله ثمره عملی مهمی دارد که انشاءالله در مکاسب مرحوم شیخ انصاری اونجا این بحث مطرح میشه و ثمرش در احکام وضعیه مشخص خواهد شد. حالا اشاره کنیم به معنایی که قبلا خوندیم از اعتباری و انتزاعی تا این معنای دوم هم واضح بشه. اون معنایی که قبلا خوندیم عبارت از این بود، گفتیم امور اعتباریه یعنی اموری که مستقیما شارع اونها رو جمع کرده است. هر شیعی رو که شارع مستقیما او رو جمع کرده است میگیم جزء امور اعتباریه میباشد، مثل وجوب صلات مثلا نبوده و شارع او رو جمع کرده. امور انتظائیه یعنی اموری که شارع اونها مستقیما جعل نکرده، شارع شیء آخری رو جعل کرده، ما از اون شیء آخر حجیت رو انتزاع میکنیم، شارع حجیت رو جعل نکرده. شارع گفته متابعت اماره واجب است، ما از وجوب متابعت حجیت را انتزاع نمودیم. بر طبق این معنا فرمودن حجیت از امور اعتباریه است نه از امور انتزاعیه، یعنی حجیت از اموری است که شارع مستقیما او رو جمع کرده است. حجیت نیاز به جعل شارع دارد. این خلاصه بحث که ما تا اینجا خونده بودیم. امروز می‌فرمایم که بله، اگر ما انتزاعی بودن رو یک طور آخر و قسم دیگری معنا کنیم می توانیم بگوییم حجیت از امور انتزاعی است و اون معنای آخر این است که ما بگوییم امور انتزاعیه یعنی امری که مدلول التزامی کلام مولاست. هر شیئی که مدلول التزامی کلام مولا باشد بهش میگوییم امر انتزاعی. مثلا ما روایت داریم مولا گفته صدق العادل، خبر عادل را تصدیق کن. این معنای مطابقیش وجوب تصدیق خبر عادل است. این بالمطابقه امر دلالت میکند در وجود تصدیق خبر عادل. همین عبارت یک مدلول التزامی دارد. این کلام بالالتزام دلالت میکند بر این که خبر عادل حجت است. پس بنابراین حجیت شد از امور انتزاعیه. امور انتزاعیه یعنی چه؟ یعنی مدلول التزامی کلام مولا. ایشون می‌فرمایند اگر ما انتزائی رو به این معنا بگیریم قبول می‌کنیم حجیت جزء امور انتزائی است، یعنی مدلول التزامی کلام مولاست. اما اشکالی که داره این است که تفسیر کردن حجیت رو به این معنا برخلاف ظاهر عبارات علماست. ما کلمه انتزاعی رو به این معنا بگیریم خلاف ظاهر است. چرا خلاف ظاهر است؟ علتش این است که علما هر جا کلمه انتزاعی رو به کار میبرند در مقابل کلمه اعتباری است. یعنی میگن اعتباری و انتزاعی بینشون تقابل است، این دو با یکدیگر تضاد دارند، تنافی دارند، در مقابل هم هستند. اگر ما انتزاعی رو به این معنا گرفتیم، انتزاعی قسیم اعتباری نمیشه، بلکه قسمی از اقسام اعتباری میشه. اگر انتزاعی رو به این معنا گرفتیم، یعنی مدلول انتظامی کلام مولا، بعد امور انتظائیه می شوند قسمی از اقسام امور اعتباریه. چرا؟ به علت این که ما گفتیم امور اعتباریه یعنی امری که مجعول مستقیم مولاست. خب حالا ما بعد تقسیم میکنیم، میگیم هر امری که مستقیماً مولا او را جعل کرده است، هر شیئی را که مولا مستقیماً او را جعل کند، تارتاً او را به ما میفهماند با مدلول مطابقی کلامش و تارتن همون امر اعتباری و مجعول را به ما میفهماند با مدلول التزامی کلامش. پس در حقیقت میگوییم امور اعتباریه بر دو قسم است. تارتن امور اعتباریه را با مدلول مطابقی کلام مولا میفهمیم و تارتن با مدلول التزامی کلام مولا میفهمیم. فعلیه مدلول التزامی یا امور انتزاعیه میشود قسمی از اقسام امور اعتباریه، در حالتی که علما همه جا امر انتزاعی را قسیم امر اعتباری می دانم. پس خلاصه کلام این می شود که کلمه انتزاعی به دو معناست، بر طبق یک معنا که معنای حق هم همان است، حجیت از امور اعتباریه می شود نه انتزاعیه، اما بر طبق این معنای دوم حجیت درست است بگوییم از امور انتزاعی است، ولی این معنا با ظاهر کلمات قوم نمی سازن. این مقدماتی که ایشون در اینجا ذکر می کنن، بعد وارد می شوند به اصل مباحث حجیت. الا ان یریدو من الانتزاعی معنا آخر. پس تا قبل از این استثنائیشون اثبات کردن که حجیت از امور انتزاعیه نیست بلکه از امور اعتباریه است. حجیت از امور اعتباریه است مگر این که اراده کنند علما از انتزاعی معنای دیگری را، که اون معنای دیگر چیه؟ هو ما یستفاد من دلیل الحاکم، هر چی که استفاده شود از دلیل حاکم در نحو دلالت انتظامیه به او میگوییم امر انتظایی. که انتستفاد الحجیه، مثل این که استفاده شود حجیت برای اماره از امر به اتباع اون اماره. مولا امر کرده است ما را به اتباع اماره، مثل مولا قاله، مثل این که گفته است امام علیه السلام صدق العادل، امام فرموده است صدق العادل. مدلول التزامی این کلام الذی یدل، اون چنان کلامی که دلالت می کند به دلالت التزامیه بر حجیت خبر عادل و معتبر بودن اون خبر عادل در نزد شارع. این مدلول التزامی کلام این است که خبر العادل حجته، صدق العادل به التزام دلالت می کند علا ان خبر العادل حجته. پس بنابراین امر انتزاعی یعنی مدلول التزامی کلام مولا. و هذا المعنى للانتزاعی صحیح، این معنا برای انتزاعی درسته، یعنی اشکالی نداره به مدلول التزامی کلام بگیم امر انتزاعی، یعنی یه شیئی که ما او را از کلام انتزاع کرده ایم. ولا مانع من ان یقال للحجیه، مانع این نیست از این که اطلاق شود به حجیت انها امر انتزاعی به هذا المعنا، اشکالی ندارد ما بگوییم حجیت امر انتزاعی است به همین معنا. ولکنه بعید عن مرامه، لیکن این معنا بعید از مرام علما، خلاف ظاهر کلام علما. چرا؟ لان هذا المعنا من الانتزاعیه، به خاطر اینکه این معنای انتزاعی بودن لا یقابل الاعتباریه، مقابل با امر اعتباری نیست به اون معنایی که ما قبلا شرحش دادیم، بلکه امر انتزاعی به این معنا قسمی از اقسام امور اعتباریه می شود. فعلیه ما بگیم حجیت امر انتزاعی است به این معنا اشکال نداره، ولی خلاف ظاهر کلمات علما هست. و علی کل حال در حقیقت اشکال دومی است که به این مبنا وارد میکنن، میفرماین حجیت به هر معنایی که باشد و کلمه انتزاعی بودن به هر معنایی که باشد، ما نمیتوانیم بگوییم حجیت امر انتزاعی هست. چرا نمیتوانیم بگوییم؟ علتش اینه که امر انتزاعی یعنی استفاده میشود از یک شیء آخر، و ایشون میفرماین ما در آیات و روایات جایی نداریم که مولا امر کرده باشد ما رو صریحاً به اتباع اماره. ما در آیات و روایاتمون جمله صدق العادل رو نداریم، هیچ در اون روایاتی که دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد ما جمله صدق العادل یا مثل این جمله نداریم که ما بعد از این جمله انتزاع کنیم حجیت را. فعلیه این که ما بگوییم حجیت از امور انتزاعیه، یعنی از امر شارع انتزاع می شود که شارع امر کرده است به اتباع اماره، ما در روایات و آیات امری با صراحت به اتباع اماره نداریم، بلکه خود اتباع اماره رو ما از مدلول التزامی کلام استفاده می کنیم. فعلیه نمی توانیم بگوییم حجیت امر انتزاعی هست. و علی کل حال هر جور که باشد ادعای انتزاعی بودن حجیت به هر معنایی که برای انتزاعی فرض بشه لا موجب لها، بدون دلیله، لا سیما انه خصوصا لم یتفق. شما میگید حجیت امر انتزاعی است، یعنی انتزاع کرده ایم از امر مولا. خب کجا مولا امر کرده است صریحا به اتباع اماره تا اینکه شما از او استخراج کنید حجیت را؟ لا سیما اینکه اتفاق نیفتاده ورود امری از شارع به اتباع اماره از امارات در جمیع اون چی که در دست ما از آیات و روایات تا اینکه فرض شود اینکه حجیت انتزاع شده است از این امر. اینجا دقت بفرمایید، بعدا خواهیم خوند در باب حجیت خبر واحد، دلیل بر حجیت خبر واحد از سنت و روایات، ایشون اونجا یک حرفی رو ذکر میکنن که به نظر ما درست ضد و نقیض این حرفی است که اینجا بیان میکنن. یعنی اونجا با کمال صراحت بیان میکنن، میگن ما آیات و روایاتی داریم، مخصوصا روایاتی رو ایشون حجت میدانن که میفرماین این روایات صریحا دلالت میکند به وجوب اتباع اماره، واجب از ما از اماره اطاعت بکنیم. ولی اینجا میفرماین لم یتفق ورود امر من الشارع اتباع اماره من الامارات به جمیع ما بعیدین من الآیات و روایات. تنها توجیهی که میشه ذکر کرد اینه که بگیم تا اینجا که ایشون مطلب رو می نوشتن نظرشون این بوده که حجیت خبر واحد به آیات و روایات از روایات استفاده نمی شود بلکه از سیره عقلا مثلا استفاده می شود. بعد به اونجا که رسیدن از این رأیشون برگشتن، عدول کردن. اونجا ایشون فرمودن که مثلا به این نتیجه رسیدن که نه، ما از روایات هم می توانیم حجیت عقل واحد رو استناد کنیم. هذا کل ما اردنا بیانه من المقدمات، تمام این مطالب چیزی است که ما قصد داشتیم، اراده کردیم بیانش رو از مقدمات قبل از دخول در مقصود. و الان شروع میکنیم در بحث از مقصود که مقصود ما چیه و هو تشخیص الادله التي هي حجه على الاحکام الشرعیه، تشخیص دادن ادله که این ادله حجت هستند بر احکام شرعیه از طرف شارع مقدر. ما چند تا دلیل بر حکم شرعی داریم و کدام یکی از این ادله حجت هستند، میخوایم وارد این بحث بشیم. و نزع آفی ابواب مقدمات 15 تا بود، اصل بحث رو هم در چند باب ایشون بیان میکنن. الباب الاول الکتاب العزیز تمهید، ان القرآن الکریم و المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله والموجود بأيدي الناس بين الدفتين و الكتاب منزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه خدا برحمه. خب دیگه تقریبا از مباحثی که مقداری مشکل بود در کتاب گذشتیم، البته هنوز مباحث دقیق هست در کتاب، ولی دیگه از مباحث مشکلات تقریبا کتاب رو ما پشت سر گذاشتیم. اولین بابی که در مباحث حجیت ایشون باز میکنند، باب حجیت قرآن مجید و حجیت کتاب. اولا به عنوان مقدمه ایشون مقدمه ای رو ذکر میکنند تا با این مقدمه جواب بدهند در حقیقت به یک سؤال که در ذهن انسان امکان دارد این سؤال وجود داشته باشه. و سوال این است که مگر کسی جرأت میکنه بگه کتاب حجت نیست و قرآن حجت نیست؟ تا شما بحث کنید از این که آیا قرآن حجت یا نه، و اصلا آیا این بحث لغوی نیست و در بین مسلمان ها کسی هست که بگه قرآن حجت نیست؟ و خلاصه علت طرح این مسئله که حجیت کتاب باشد چی؟ در این تمهید و در این مقدمه به این سوال در حقیقت جواب میدهند با ذکر چند مطلب. مطلب اول میفرمایند شکی نیست که قرآن مجید بزرگترین معجزه پیامبر اکرم است که در بین معجزات همه انبیا این معجزه رتبه اول و مقام برتر را دارد. و نیز شکی نیست که قرآن مجید به علت این که دین اسلام دین همیشگی و خالد است، قرآن مجید هم معجزه خالد است، یعنی الی یوم القیامه این کتاب همچنان معجزه است و کسی نمیتواند یک سوره و حتی یک آیه همانند قرآن رو بیان. پس بنابراین مطلب اول این است که قرآن معجزه خالده پیامبر اکرم است بلا شک. مطلب دوم این که قرآن بلا شک همین کتابی است که الان در دست مسلمانان هست و این کتاب رو میخوانند. اون قرآن منزل بر رسول الله همین کتاب است و این کتاب تحریف درش راه ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یدای ولا من خلفه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. فعلیه این کتاب معجزه است و قرآن منزل بر رسول الله همین کتابی است که در دست ماست. پس این کتاب حجت قاطع است بین ما و بین خداوند. و از این نکته مهمتر، قرآن مهمترین منبع قانونگذاری مسلمانان. ولو ما در ظاهر میگوییم منابع حقوق اسلامی 4 تاست: کتاب، سنت، اجماع و عقل، ولی ریشه و اصل همه منابع قرآن است و اون 3 منبع دیگر هم لا محال منتهی به قرآن می شود. به علت این که سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصوم، و معصوم مفسر قرآن است، احکام قرآن رو از قرآن استخراج می کند، احکام الله رو از قرآن استخراج می کند و برای ما بیان می کند. پس سنت که قول و فعل و تقریر معصوم باشد به قرآن برمی گردد، چون معصوم مفسر قرآن است. اجماع هم یعنی اتفاق نظر کاشف از رأی امام و رأی معصوم. پس اجماع هم بازگشتش به سنت است و سنت برگشتش به قرآن است. و عقل همچنین است. در باب تحسین و تقریح عقلی گفتیم همه نظریات عقل حجت نیست. اون نظریاتی که بر پایه غریزه باشد یا اون نظریاتی که بر بعضی از اصول دیگر استوار باشد حجت نیست. حکم عقلی حجت است که کاشف از حکم شرع و کاشف از حکم الله و کاشف از حکم امام باشد. پس حکم شرعی را که عقل استخراج می کند باز لا محال در قرآن هست، چون لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. پس علی ای حال قرآن مهمترین مصدر و ریشه حقوق و قوانین اسلامی است و منابع دیگه هم بازگشتشون به قرآن است. در این مسئله هم هیچ شکی بین علما و اختلافی نیست. فعلیه تا اینجا ما یقین داریم که قرآن قطعی و صدور است، یعنی قرآن قطعا از شارع مقدس صادر شده است، کلمات و تک تک حروفش یقین داریم تمام این کلمات از شارع مقدس صادر شده است، در این شکی نیست. اون چه که در قرآن هست، مسئله مهمی که وجود دارد این است که قرآن قطعی یا دلاله نیست. چرا؟ به علت این که در قرآن مجید به تصریح خود قرآن ما آیات محکم و متشابه داریم. آیات متشابه یعنی آیاتی که در اونها احتمالات فراوان می رود و قابل فهم و قابل تمسک نیست. از این طرف محکمات قرآن هم بر دو قسم هست، نص و ظاهر. بعضی از آیات قرآن نص در معنا هستند و بعضی ظهور دارند در یک معنا. ظهور در یک معنا یعنی احتمال خلاف در اون معنا وجود دارد. از این طرف قرآن در اون ناسخ و منسوخ وجود دارد، عام و خاص وجود دارد، مطلق و مقید وجود دارد، مجمل و مبین وجود دارد. فعلیه اکثریت آیات قرآن ظهور در معنا دارند و صریح در یک معنا نیستند. چون اکثریت آیات قرآن قطعی و دلاله نیستند و صرفا ظهور در یک معنا دارند، اینجاست که ما باید بحث کنیم آیا ظاهر حجت؟ بحث میکنیم در حجیت، مرادمون اینه که آیا ظاهر قرآن حجت است؟ آیا ظاهر حجت یا نه؟ چون امکان داره کسی بگه اصلا ظاهر کلام حجت نیست. حتی ما در بین علما داریم، در بین اخباریون، کسانی که میگویند ظاهر کلمات مردم حجته ولی ظاهر قرآن برای ما حجت نیست و استفاده از ظاهر قرآن مخصوص به ائمه معصومین است. پس نتیجه این میشود که قرآن برای ما حجت نیست، ظاهر قرآن برای ما حجت نمیباشد. فعلیه معلوم شد ما که بحث میکنیم از حجیت قرآن، یعنی ما از نظر دلالت قرآن حرف داریم که آیا قرآن که از نظر دلالت ظاهر در معناست، این ظهور قرآن حجت است یا این ظهور قرآن حجت نمی باشد. پس باید بحث کنیم از حجیت به علت این که ظهور درش اختلافه، آیا حجت است یا نه، و قرآن هم ظاهر در معناست. مخصوصا ما قائل داریم به این که ظاهر قرآن برای عموم مردم حجت نیست. فعلیه می فرمایم ما که عالم به علم اصول هستیم، عالم اصولی در رابطه با ظاهر قرآن در سه مسئله بحث می کند که این سه مسئله رو از رو می خونید چیزی نداره. دقت کنید، تمهید: ان القرآن الكریم هو المعجزة الخالدة لنبينا صلوات الله و سلامه علیه و آله. مطلب اولی که اتفاقی است بین علما، قرآن کریم معجزه خالده برای پیامبر ماست. و موجود و مطلب دوم، اون چی که موجود است در دست مردم بین دفتین، یعنی بین دو تا جلد، هو الکتاب المنزل الى الرسول بالحق، همین کتابی است که فرستاده شده است به رسول گرامی اسلام به حق. لا ریب فی هدن و رحمه و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. ذکر میکنن آیه قرآن را که ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، اینجوری نیست که این قرآن افترا باشد از غیر خدا، یعنی از غیر خدا باشد و افترا بسته شود به ذات مقدس پروردگار. نه، پس قرآن از سوی ذات مقدس حق است و همین کتابی که در دست مسلمان هاست و این کتاب رو میخونن قطعا قرآن مجید است. فهوه ازن الحجة القاطعة بیننا و بینه تعالی. پس این کتاب که در دست ماست در این هنگام حجت قاطع است بین ما و بین خداوند تبارک و تعالی. التي لا شك ولا ريب فيها، اون چنون کتابی که یا حجتی که شک و ریبی درش نیست. و هو المصدر الاول، مطلب دیگری که قابل شک و ریب نیست این است که قرآن مجید مصدر اساسی و اولیه است برای احکام شرعیه اسلامیه. بما تضمنت و آیاته، با اون چه که با اون قوانینی که با اون چه که دربر دارد اون چیز را آیات قرآن، از بیان چیزهایی را که تشریع نموده است اونها را خداوند برای بشر. پس مصدر اولیه قانونگذاری برای بشر قرآن مجید است. و اما ما سواه، اما غیر از قرآن، من سنت او اجماع او عقل، از سنت یا اجماع یا عقل که ما میگیم منابع قوانین اسلامی چهارتاست، فالیه ینتهی، پس به این قرآن بازگشت میکنند. و من منبعه یستسقی، و از منبع این قرآن سقایت میکنند و آب میخورند. ولکن الذی یجب ان یعلم، پس این دو سه مطلب شکی درش نیست، لکن اون چی که باید بدانیم او را این است که قرآن قطعی الحجه است من ناحیت صدور، فقط قرآن از ناحیه صدور قطعی الحجه است. یعنی ما یقین داریم که قرآن از ذات مقدس پروردگار کلمه به کلمه صادر شده است. چرا؟ علتش لتواتره عند المسلمین جیلا بعد جیل، به خاطر تواتر این مسئله در نزد مسلمانان، فرقه بعد از فرقه، گروه بعد از گروه، این مسئله در بین مسلمانان اتفاقی است که صدور قرآن از ذات مقدس پروردگار قطعی هست، این شکی درش نیست. و اما من ناحیت دلاله، اما از ناحیه دلالت، فلیس قطعی کلو، تمام قرآن قطعی و دلاله نیست که ما بگیم حجت است و بحثی درش نیست. چرا؟ لأن فیه متشابهن و محکما، به خاطر این که در قرآن به تصریح خود قرآن ما محکم و متشابه داریم. ثم المحکم، بعد محکم از آیات قرآن، منه ما هو نص، بعضی از آیات قرآن، بعضی از محکمات نص است از قطعی و دلاله. و منه ما هو ظاهر، بعضی از آیات قرآن ظاهر است که توقف دارد حجیتش بر قول به حجیت ظواهر. اگر ما اثبات کردیم حجیت ظواهر را، حجیت این ظاهر آیات قرآن هم اثبات می شود. و الا فلا. و من الناس من لم یقل به حجیت ظاهری خاصتن، می فرمایند در حقیقت مگه کسی هست که بگه ظاهر قرآن حجت نیست؟ می فرمایند بله، بعضی از علما هستن که قائل نیستن به حجیت ظاهر قرآن خاصه و امکانت ظواهر و حجیت، اگرچه میگن ظواهر حجت است، اما میگن ظاهر قرآن برای ما حجت نیستش. عده‌ای از علما هستن که میگن قرآن حجت هست لمن خوطبه به، برای اون کسی که مخاطب قرآن است، و مخاطب قرآن فقط پیامبر و ائمه معصومین هستند. پس قائلن بین که ظاهر قرآن برای بقیه حجت نیستش. از این بالاتر مطلب مهمتر، ثم ان فیه ناسخن و منسوخ، در قرآن ناسخ و منسوخ داریم، عام و خاص داریم، مطلق و مقید داریم، مجمل و مبین داریم. و کل ذالک، تمام این مطالب دست هم میدن، لا یجعله قطعی الدلاله، قرآن را قرار نمیدهد قطعی الدلاله در بسیاری از آیات قرآن. پس به علت این که ما ناسخ و منسوخ داریم، عام و خاص داریم، محکم و متشابه داریم، بسیاری از آیات قرآن قطعی و دلاله نیستن. آیه ای که عام است نمیتونیم بگیم قطعی و دلاله است، چون امکان داره خاصی در یک جای دیگر قرآن مقیدش کرده باشه، پس قطعی و دلاله نیست. آیه ای که در قرآن هست امکان داره نسخ شده باشد، پس قطعی و دلاله نیستش. پس چون قطعی و دلاله نیست، ظنی و دلاله است، نیاز داریم اثبات کنیم حجیتش را. و من اجل ذالک، به خاطر همین، وجب البحث عن هذه النواحی، واجب است بحث کنیم از این نواحی برای تکمیل حجیت قرآن. و اهم ما یجب البحث عن من ناحیت اصولیه، مهمترین چیزی که واجب است بحث از این مسئله از ناحیه اصولیه در سه امر است. خب خیلی از افراد، خیلی از اندیشمندان و علما هستند، هر کدوم از یک دیدگاه خاصی در قرآن بحث میکنند. عالم به هیئت و نجوم از دیدگاه خاصی قرآن رو مورد مطالعه قرار میدهد. نمیدونن روانشناس از یک دیدگاه خاصی به پاره از آیات قرآن نگاه میکند. علمای دیگه همچنین. ما از ناحیه اصولی باید سه نکته رو اثبات کنیم تا بعد بتوانیم قرآن رو به عنوان منبع احکام اسلامی قرار بدیم. نکته اول، فی حجیت ظواهره، آیا ظاهر قرآن حجت یا نه؟ بعد از این حرفایی که ما گفتیم عام و خاص داره، ناسخ و منسوخ داره، مطلق و مقید داره. بعضی هم قائل شدن که ظاهر قرآن حجت نیست، ما باید اثبات کنیم حجیت ظاهر قرآن را. و هاذا بحثم و این بحث محلش کجاست؟ بحثی است که سزاوار است این که ملحق شود به بحث‌های ظواهر آتیه. ما در آتیه یک بحث مخصوصی داریم، حجیت ظواهر. در اونجا حجیت مطلق ظواهر رو که اثبات کردیم، حجیت ظواهر قرآن هم اثبات می‌شود. فالمرجع و فنوه ارجاعش میدهیم به محل خودش. بحث دوم، فی جواز تخصیصی و تغییری به حجت اخرى. مسئله دومی که بسیار مهمه اینه که ما وقتی قرآن رو مطالعه میکنیم، قرآن یک عام میداره. خب امکان داره در روایات ما یک خاصی وارد شده باشد و این قرآن رو محدود کرده باشد، این آیه قرآن رو. ما باید بحث کنیم که آیا جایز است قرآن تخصیص بخوره به غیر قرآن یا نه. اگر این بحث رو اثبات کردیم نفی و یا اثباتش رو، بعد میتوانیم ما به قرآن عمل کنیم به عنوان یک منبع قوانین اسلامی در جواز تخصیص و تبعید قرآن به حجیت دیگری مثل خبر واحد و نحو خبر واحد. لقد تقدم البحث عنه في المجلد الاول. این بحث ما در جلد اول در باب دهم در مباحث عام خاص بیانش کردیم، صفحه 154. بحث سوم، فی جواز نسخه. مسئله ای که بسیار از اون مسئله ای که مهم است، البته ثمره فقهی زیادی نداره ولی خود بحثش بحث مهمی است، اینه که آیا جایز است نسخ آیات قرآن یا نه. خب ما به هر آیه برخورد کنیم، امکان داره این آیه نسخ شده باشد. مثلا بحث سوممون که باید بحث کنیم و بعد بگیم قرآن منبع حقوق اسلامی هست، در امکان نسخ قرآن است. آیا امکان داره نسخ آیات قرآن و یا نه؟ اگر امکان داره واقع شده یا نه؟ بل بحث عن ذلك ليس فيه كثير فائده في الفقه. این بحث فائده زیادی در فقه نداره، کما تعرف به زودی خواهی شناخت. چرا فائده زیادی نداره؟ چون موارد نسخ محدود است. چون موارد نسخ محدود است، ما همون موارد رو میدونیم و در بقیه موارد به احتمال نسخ ما وقعی نمیگذاریم. ولی علی ای حال و مع ذلك، با اینکه ثمره فقهی زیادی نداره، ینبغی ان لا یخلو و کتابنا، سزاوار است اینکه خالی نباشد کتاب ما از اشاره به این بحث به اختصار فنقول. لذا ایشون وارد میشن در نسخ کتاب از این سه حق میشن. و صلی اللہ علیه محمد.